بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه سیاسی، خودشناسی سیاسی. صفحه 141. نظری به سند چشمنداز 20 ساله. امروز همه فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی و برنامه ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها بر محور و شعار سند چشمنداز 20 ساله رقم می‌خورد و این استراتژی 20 ساله نظام ماست که چند سال پیش تدوین شد و به تصویب مجلس رسید که در رأس اهداف آن این است که کشور ما طی مدت 20 سال تبدیل به قدرت درجه اول در خاورمیانه شود و اینک چند سال از این برنامه می‌گذرد. و اما سؤال ما این است که آیا براستی به خصوص برای یک ملت مسلمان و انقلابی و متحد به آرمانهای الهی درست است که استراتژی خود را و لذا سرنوشت آینده خود را بر مکتب قیاس قرار دهد که سایر کشورهایی باشند که اصولاً از موازین و اهداف و اعتقادات ما بیگانه اند و به راه غرب می روند؟ آدمی خود را با هر کسی که قیاس کند مقلد همو می شود و به قول مولوی قیاس مذهب ابلیس است. به جای تبدیل شدن به یک قدرت درجه یک اقتصادی و سیاسی و فنی و نظامی در منطقه، بهتر نبود که یک استراتژی بر موازین اصول و معارف شیعی تدوین می شد که تا 20 سال آینده محقق گردد. مثلا اینکه تا 20 سال آینده ربا از نظام بانکی و اقتصادی کشور برافتد و اعتیاد ریشه‌کن شود و مرزها کاملا محافظت گردد و سن ازدواج لااقل 5 سال پایین تر آید و نرخ بیکاری به صفر برسد و دیگر هیچ فاحشه‌ای کنار خیابان نباشد و زندان‌های ما متروکه شوند. دموکراسی و نیهیلیسم. دموکراسی که بر پایه برابری و همسانی سوری و فکری و روانی و مصرفی بشر مدرن بنا شده است، فلسفه تقدیس پوچی باطنی بشر است، زیرا فقط صفرها با هم برابرند. دموکراسی همان فلسفه جوامع و انسان ریاضیاتی است، فلسفه تساوی. نیهیلیسم نه به عنوان یک فلسفه و گذار از برزخ اندیشه، بلکه به عنوان سقوط در ظلمت بی‌معنایی و بتالت و انجماد روح، اساس فلسفه دموکراسی و سوسیالیسم غربی است که دو بیان از برابری و همسانسازی انسان هاست. درست به همین دلیل دو نوع افراد به این امر تن در نمی دهند. یکی اشراف و صاحبان قدرت‌های بزرگ در جهانند که به لحاظ سوری از سایر مردمان تفاوتی عظیم دارند و هرگز نمی‌خواهند در سطح دیگران پایین آیند و معمولی و بخور و نمیر شوند، زیرا فقط در این تفاوت احساس معنا می‌کنند. و نوع دیگر از افراد که به دموکراسی تن در نمی‌دهند، عارفانند که دارای هویت و معنای باطنی هستند و پوچ نیستند و لذا در این پوچی همسان دیگران نیستند، زیرا دارای حرکت جوهری روح هستند. دموکراسی گرد همایی و مشارکت پوچ شدگان و هویت باختگان است که در قلمرو به این عبس و هیچی در جستجوی یک پوچ برترند که رئیس پوچ ها شود و پوچی را رهبری کند تا به این پوچی معنایی بخشد که همان معنای بی‌معنایی است و تبدیل این بی‌معنایی به یک هویت و معنا. به همین دلیل تنها هدف مقدس این جریان همانا رسیدن به پوچی کامل، یعنی همسانی و برابری سوری کامل است و این همان معنای رهبری در دموکراسی است که کل جامعه را تبدیل به یک پوچ واحد و عظیم سازد تا دیگر هیچ کسی از مشاهده اندک تفاوتی احساس معنا به حرکت نکند و در رکود ابدی منجمد گردد. عرفان و مبارزه اجتماعی. به نظر می رسد که امر خودشناسی و کلن عرفان عملی و باطنگرایی نه تنها ربطی به مبارزات اجتماعی و سیاسی و انقلابی ندارد، بلکه مخالف آن است. به نظر می رسد که این یکی به عنوان یک تلاش درونی ربطی به تلاش های بیرونی ندارد. این بدان دلیل است که اولاً مسئله معرفت نفس و تحولات درونی درک نشده است و دیگر اینکه همواره بسیاری از آدم‌ها تحت عنوان عرفان چشم به مسئولیت‌های بیرونی بسته و عافیت طلبی پیشه کردند. در حالی که انسان به میزانی که باطناً دچار تحول و انقلاب می شود، این دگرگونی را در روابط اجتماعی خود دخیل می کند. انسان به میزانی که خود فریبی و ستم پذیری و جباریت نفس خود را کشف نموده و از خود میزداید، دیگر تن به فریب و ستم و جبرهای بیرونی هم نمیدهد و بدین گونه یک انقلابی و مبارز بر علیه ستم و دروغ میشود. در غیر این صورت مبارزه اجتماعی و انقلابیگری چیزی جز جابجایی ستمگران و فریبکاران نیست و فقط اربابان و حاکمان ستمگر جابجا میشوند و دعوا فقط بر سر قدرت است، نه شرافت و حق پرستی. آن مبارزه‌ای که فقط محصول تضاد طبقاتی و حقارت اجتماعی و سیاسی باشد، فقط ستم را پیچیده تر می کند و دروغ را نامرئی تر می سازد. مبارزه اجتماعی و سیاسی یک انسان اهل معرفت نفس، مبارزه‌ای بنیادی و بلند مدت و بی‌پایان است. یک انسان اهل معرفت ستم و فریب را در هر لباسی کشف می کند و به مردم نیز می آموزد. مبارزه بدون معرفت نفس مبارزه ای سطحی و ناکام است و فقط انسان را از چاله به چاه می اندازد. انقلابیون بی معرفت به سرعت به مواضع ضد انقلاب می گرایند و از مردم عادی هم ستم پذیرتر می شوند. فی المثل معلم انقلاب اسلامی ما دکتر شریعتی است که یک عارف است. یک عارف اسوه انقلابی پیگیر و ابدی است تا به حق رهایی نائل آید. فلسفه دموکراسی در پاکستان. هرچند که دموکراسی در سراسر جهان یک تناقض کمدی تراژیک است، ولی این تناقض در برخی از کشورها به دلیل سادگی ساختار فرهنگی هزار چندان شدیدتر خودنمایی می‌کند و پاکستان یکی از این کشورهاست. ترور فجیع بی‌نظیر بوتو نمادی دیگر از تراژدی دموکراسی پاکستان است. این بانوی سیاستمدار تا چند هفته قبل تبعیدی بود و حتی نامش در لیست اعدامیان دموکراسی پرویز مشرف قرار داشت که به ناگاه بخشوده شد و به میدان فعالیت‌های انتخاباتی آمد و بلافاصله به قتل رسید. و جالب تر این که بلافاصله هنوز یک روز از تدفین اون نگذشته بود که پسر نوجوانش همچون شاهزاده‌ای به رهبری حزب برگزیده شد و شوهرش هم معاون پسرش. دموکراسی پاکستانی به راستی در میان همه دموکراسی‌ها یک پدیده است که ذات آن را آشکار می‌کند. در این کشور هر کسی که به حکومت دموکراتیک میرسد اندکی بعد مواجه با یک کودتای نظامی شده و زندانی یا تبعید و یا اعدام میگردد و سپس آن کودتاچی بر قدرت مستقر میگردد و اندکی بعد از مردم رأی میگیرد و رئیس جمهور انتخابی مردم میشود. از همین نکته می توان درک کرد که این یک معمای اجتماعی فرهنگی است. پاکستان را باید جمهوری کودتا نامید. می دانیم که پاکستان یکی از بانیان نظام جمهوری اسلامی در جهان است. به نظر ما این تناقض هولناک دموکراتیک برخواسته از ادغام جمهوری و اسلام است. مردمی که هنوز ابتدایی ترین حقوق اسلامی را رعایت نمی کنند، چگونه می توانند بر اساس اسلام به یک نظام دموکراتیک دست یابند؟ این مشکل همه کشورهای اسلامی است. محبت و سیاست. سیاست عرصه اراده به قدرت است. و قدرت ابزار وادار کردن دیگران به تعلیم و حرمت و اطاعت است به معنای نمایش محبت. پس سیاست عرصه تولید مصنوعی محبت است و این است که اهل محبت یعنی دارندگان محبت هرگز رغبتی به سیاست و اقتدار دنیوی ندارند، زیرا بی نیازند و آدمی هرچه که از این گوهر بی بهره باشد گرایش بیشتری به قدرت دنیوی می‌یابد که تماماً در بستر سیاست حاصل می‌آید که ذاتش از مکر و ریا می‌باشد. همانطور که ریاست به لحاظ لغت نیز به معنای استقرار در مقام ریا و نمایش است. محبت دو روی دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن. آن که دارای محبت است جهان را همان گونه که هست دوست می‌دارد و نیز جهان هم او را دوست می‌دارد. ولی آن که محبت ندارد می‌خواهد جهان را به صورتی درآورد که برایش دوست داشتنی شود و نیز کسانی را در شرایطی قرار دهد که او را دوست بدارند و یا لااقل تظاهر به دوستی کنند و این سر سیاست است. پس محبت و سیاست در نقطه مقابل یکدیگرند. آنجا که محبت است، سیاست نیست و آنجا که سیاست است، محبت نیست. محبت موجب صداقت است و سیاست عرصه مکروبازی. سیاست همان سیاست محبت و محبت سیاسی است و نمادین. محبت راست و محبت دروغ. وقتی به صحنه تبلیغات انتخاباتی نظر می کنیم، به وضوح نمایش محبت را درک می کنیم که از عرصه سیاست سر برآورده است و چون تماماً بر مکر است، عاقبتی جز ندامت و خیانت ندارد. ولی به هر حال انسانی که اهل محبت نیست جز سیاست عرصه دیگری برای حیات خود نمییابد، زیرا آدمی به واسطه محبت احساس وجود میکند، زیرا وجود تماماً از محبت است و معلول محبت الهی که حاصل ایثار خالق به مخلوق است. آدمی یا با محبت احساس وجود میکند که احساسی حقیقی است و یا در عرصه سیاست که قلمرو تولید محبت مصنوعی است. روانکاوی مردم سالاری. مردم سالاری یا دموکراسی به معنای حاکمیت اراده و انتخاب مردم است به واسطه نمایندگانی که برمی‌گزینند. در اینجا دو عنصر اصلی حضور دارد که اولی مسئله خواسته مردم است و دومی هم ماهیت نمایندگانی که بر می‌گزینند که آیا براستی نماینده خواهش‌های مردمند یا نه. عنصر اولی همان معضله آگاهی مردم درباره نیازهای اساسی خودشان می‌باشد که حاصل خود آگاهی است. پس این نخستین عنصر دموکراسی که اصل دموکراسی و مقصود آن می باشد محصول خودشناسی مردم است و لذا مردم به میزان این عنصر معرفتی است که دارای حاکمیت دموکراتیک می شوند و در غیر این صورت دموکراسی فقط یک بازی روانی و فریب ملی است. و اما عنصر دوم مربوط به شناخت نمایندگان و کاندیداهاست و این عنصر هم مربوط به معرفت است و اینکه هر انسانی به میزانی که خود را میشناسد دیگران را هم میشناسد و این یک اصل ابدی در عرصه شناخت شناسی میباشد که از معارف دینی ما نیز محسوب میشود. پس این دو عنصر دموکراسی نهایتاً به یک عنصر محول می‌گردد که آن هم خودآگاهی و معرفت نفس است که عرفان نامیده می‌شود. بنابراین دموکراسی فقط محصول عرفان در جامعه است و میزان این عرفان همان میزان ماهیت دموکراسی در یک کشور است. و اگر ما یکی از رسالت‌های خود در این سایت را مردمی کردن عرفان قرار داده ایم، هدفی جز استقرار یک دموکراسی واقعی نیست. نامه سرگشاده به دکتر احمدی نژاد. جناب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور محبوب مردم ایران، با سلام و آرزوی توفیق الهی، مردم ایران به لحاظ هویت معنوی و انسانی در دوران دفاع مقدس و حکومت آقای مهندس موسوی با عزت ترین دوران تاریخ معاصرش را تجربه نمود، علارغم آن همه خون و تنگ دستی و اندوه و عذاب و ناامنی. هر ایرانی با شرفی این ادعا را قلبن تصدیق می کند. آن موقع به لحاظ آمارها بسیار عقب افتاده تر از اکنون بودیم، ولی یک هزارم این همه بی‌هویتی و مفاسد و پوچی در جامعه ما نبود. دولت آقای رفسنجانی تماماً اقتصادی بود. دولت آقای خاتمی هم تماماً سیاسی بود. شما دولت خود را زین پس به سمت و سوی فرهنگی و معرفتی و ایمانی بکشانید، زیرا این قوه الهی را دارید و این کارید. پس اقتصاد و سیاست و علم و فن را برای دیگران بگذار و خود کمر همت به نجات فرهنگ و ایمان و هویت این مردم بند که وضع به غایت فجیع و خطرناک است. ما الحمدلله ملتی نجیب و قانع داریم که پول و رفاه همه چیزشان نیست. پس اصل مایه را داریم. پس چرا اجازه می دهید که اینقدر هویت ملی دینی ما تباه شود به قیمت علم و فن و مسابقه دیپلماتیک و هیاهوی رسانه‌ای؟ چرا امام هنوز هم محبوب مردم است؟ نه به این دلیل که همه را صاحب خانه و اتومبیل کرد، بلکه به این دلیل که همه را صاحب ایمان و عزت نفس و هویت نمود و همه پس از قرنها احساس آدم بودن کردند. ما از شما تقاضا و التماس داریم که فکر بکری به حال فرهنگ و هویت و ایمان از دست رفته مردم کنید، آن هم نه از طریق افزایش بودجه های فرهنگی. و سلام. آیا اسلام دین جنگ است؟ یکی از بزرگترین تهمت‌های ناحق به دین اسلام همانا جنگ طلبی بوده است و از ناحق و رسوا بودن این تهمت همین بس که جنگ طلب‌ترین و متجاوزترین افراد و جریانات چون این تهمتی را زدند، یعنی استعمار غرب و امپریالیسم جهانخوار که حتی آزادی و دموکراسی دروغین خود را هم به واسطه بمباران به ملل هدیه می کنند. در قرآن کریم هر جا که سخن از ایمان آورده است، بلافاصله دعوت به عمل صالح است و این آیه و معنا در جای جای قرآن حضور دارد. و اما عمل صالح چیست؟ به زبان ساده یعنی عملی که در سمت صلح با جهان و جهانیان باشد و فرد مؤمن را به صلح و وحدت با جهان و کل بشریت بکشاند. همانطور که در عرفان اسلامی هم انسان کامل انسانی در صلح و اتحاد با جهان است. در هر کجای قرآن هم که سخن از جهاد و قتال است مربوط به جنگ طالبان و دشمنان صلح است. و مؤمنان مأمورند که اول خود را به صلح با جهان برسانند و سپس دشمنان صلح را اول به نصیحت و مذاکره و سپس با جهاد جنگ مجبور به صلح نمایند. اسلام دین صلح و اسلام و تسلیم است و هر کسی با اقرار به شهادتین به آسانی بر این دین وارد می شود و حتی کسی حق ندارد منویات باطنی او را مورد تفتیش قرار دهد. اسلام حتی فحاشی به دشمن را در میدان جنگ حرام کرده است. حقوق جنگی و جهادی اسلام نیز یک کرامت و معجزه‌ای حیرت آور است. همه جنگ‌های صدر اسلام تدافعی و یا خونسا کننده دسیسه‌های دشمنان و متجاوزان بوده است. فقط صهیونیست‌ها اسلام را دین جنگ می‌خوانند، یعنی کسانی که حتی کودکان را با گلوله می‌زنند. تجارت دموکراسی در جهان اسلام. مرگ نئوامپریالیسم. عصر نئوامپریالیسم که اساساً بعد از جنگ جهانی دوم و دهه 70 میلادی تبدیل به یک سازمان و اتحادیه استکباری در جهان شد، با حربه دموکراسی برای همه و حقوق بشر به میدان آمد تا از طریق ایجاد انقلابات زرد و میانتوهی از انقلابات حقیقی پیشگیری کند و در جهان اسلام به اسلام زدائی بپردازد. دموکراسی در مقابل اسلام. این تجارت که به رهبری آمریکا آغاز شد در نیمه اول راهش بسیار موفقیت آمیز می نمود، ولی در نیمه دوم به ناگاه کل واقعه ماهیت دیگری یافت و انقلابات آمریکایی تبدیل به انقلابات اسلامی شد و ملل مسلمان با استفاده از دموکراسی آمریکایی پایگاه‌ها و مزدوران آمریکا را از کشورهای خود می رانند و نظام‌های مورد دلخواه خود را پدید می آورند. دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در ایران منجر به انقلاب اسلامی شد و کنترل واقعه را از دست آمریکا خارج نمود. واقعه طالبان در افغانستان تبدیل به ضد آمریکایی ترین نهضت قرن بیستم در جهان شد و اشغال عراق عملاً قدرت را به دست نیروهای ضد آمریکایی سپرد و لذا همه زحمات آمریکا برباد رفت و آمریکا را در جهان رسوا نمود. مشابه همین واقعه در فلسطین اشغالی رخ نمود که دموکراسی آمریکایی منجر به سرکار آمدن حماس شد. مشابه این وقایع در سراسر جهان اسلام کما بیش تکرار شده است و لذا همه توطئه‌های لطیف آمریکایی را به خودش برمی‌گرداند و این پایان عمر نئوامپریالیسم است و این امر نشان می‌دهد که عقل استکباری دارای بنیادی سست و باطل است و به قول قرآن دسیسه‌های شیطان مثل تار عنکبوت بی بنیاد است. دام‌های لطیف آمریکا در سراسر جهان اسلام مبدل به بدام افتادن خود آمریکا شده است. آیا حمله نظامی آمریکا به ایران محتمل است؟ اگر انقلاب اسلامی ایران بر اصول و موازین حقه خود استوار بماند و در جهان به پیش رود و از مبانی خود عدول نکند و در قبال وسوسه های علمی، فنی، دیپلماتیک به شرک و نفاق نگراید، بدون تردید مستمرن کل جهان اسلام و سپس بشریت را با خود همسو خواهد نمود و امپریالیسم را به انزوا و انحلال خواهد کشاند. و در این صورت شیطان بزرگ برای بقای خود در جهان و حفظ سیطره جهانیش بدون تردید نهایتاً دیوانه شده و دست به حمله ای جهانی بر علیه ایران خواهد زد تا یک بار برای همیشه خود را آسوده سازد و بقای خود را تضمین کند و ریشه حق را برکند. این همان جنگ نهایی بین کفر و دین است که تکلیف بشر را برای همیشه یک سر خواهد نمود و زمینه را برای ظهور جهانی ناجی موعود فراهم خواهد کرد و چه بسا چون این جنگی با این ظهور مصادف گردد و ناجی موعود با قدرت الهی خود به یاری اهل دین برآید و بنیاد کفر را برکند. به هر حال اگر ایران هم خدای ناکرده از اصول خود منحرف شود، خداوند دین خالص خود را از میان قومی دیگر احیا و برپا خواهد نمود و واقعی مذکور به هر حال رخ خواهد داد و این اجتناب ناپذیر است. بدون تردید چون این جنگی تمام عیار و جهانی است و کل بشریت را مشمول خواهد شد و هیچ شباهتی به جنگ‌های قبلی در تاریخ نخواهد داشت، زیرا جنگ تمام عیار بین کل حق و کل باطل خواهد بود. امیدواریم که ایران لیاقت این امر را داشته باشد که ام القرای دین و حقیقت و معرفت و انسانیت در جهان باشد ان شاء الله. مخالفان انقلاب اسلامی کیستند؟ مخالفان انقلاب اسلامی از آغاز تا کنون دو دسته بودند. اولان که جدن و عملاً با انقلاب جنگیدند، چه ایرانیان و چه نیروهای بیگانه. اینان صادق ترین و بی خطر ترین دشمنان انقلاب بودند که بالاخره دست از این عداوت کشیدند و می کشند. یا در این جنگ از بین رفتند و یا از کشور خارج شدند و دست از عداوت برداشتند و برخی نیز به صلح و سازشی با انقلاب در آمدند. و اما گروه دوم از مخالفان انقلاب که اساساً در درون کشور و بلکه در بطن خود انقلاب حضور دارند که مخالفان نامرئی و ریاکار و منافق هستند و چه بسا صاحب مناصبی در کشورند. اینان دشمنان خطرناک انقلابند و بیشترین لطمه را به انقلاب و منافع ملی وارد ساختند. برخی از آنان رسوا شده و طرد گردیده و گریخته‌اند، ولی هنوز بسیاری از آنان در لباس دفاع از انقلاب و چه بسا انقلابیگری آتشین به جنگ نهان خود ادامه می‌دهند. این گروه باقی مانده کسانی هستند که بزرگترین مصرف کننده نعمات انقلاب و مصادره کننده آن بوده، بخشی از پایگاه قدرت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی انقلاب محسوب می شوند و لذا کمترین میلی به استمرار انقلاب و احیای آرمانهای آن و اجرای قانون اساسی ندارند که در دولت جدید رسوا شده اند و بزرگترین مانع اجرای عدالت می باشند که در مقابل دکتر احمدی نژاد ایستاده و چه بسا او را عاجز نمودند. این گروه اساس فساد اقتصادی و بحران فرهنگی هستند و تا از میان نروند و خلع سلاح و قدرت نشوند، انقلاب راهی به پیش ندارد و با تمامیت خود در بنبست قرار گرفته است. در هر انقلاب این جماعت علت اساسی فروپاشی و شکست انقلاب بودند، یعنی کسانی که در انقلاب حضوری نداشته ولی از قدرت انقلاب صاحب قدرت شدند و اساس انقلاب ضد انقلاب می باشند، زیرا به نام انقلاب در مقابل اهداف انقلاب ایستادند. این جماعت در هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا حضور دارند و گاه از این جناح به جناح دیگر می روند. هراس برخورد با این بزرگترین دشمن انقلاب و اسلام و مردم یک هراس کاذب است و به راستی فقط با یک قدرت انقلابی میتوان انقلاب را از اسارت این منافقان نجات داد. ایران سرزمین یاران. ایران و ایرانی از قدیم الایام یاور مظلومان و حامی عدالت و منجی محبت و صلح در تاریخ بشر بوده است. نخستین قومی که خداوند را به یگانگی پرستش نمود ایرانی بود. در تاریخ جهان ایرانی تنها قومی است که مطلقاً سابقه بت‌پرستی ندارد و این بدان معناست که زرتشت بایستی نخستین پیامبر توحیدی در تاریخ تمدن بشر بر روی زمین باشد که قدمتش از ابراهیم هم بیشتر است که برخی از اساطیر کتاب اوستا این قدمت را به اثبات می‌رساند. ایرانیان حامی و پناه دهنده همه مظلومین و خداپرستان در تاریخ بودند. حدود 25 قرن پیش به آوارگان یهود که در همه جای زمین قتل عام می شدند پناه داد و آنها را از نابودی حتمی نجات بخشید و ایران مهد انبیای بنی اسرائیل شد و امروز هم بزرگترین و جدیترین حامی آوارگان فلسطینی در جهان است و نژاد نمی شناسد و همواره هر مظلوم خداپرستی از هر نژادی را حمایت می کند. همانطور که امروز نیز در مقابل این همه بی غیرتی دول عربی در قبال فلسطین ساکت نمانده و حتی منافع ملی و امنیتی خود را در خطر انداخته و از فلسطینی و افغانی و عراقی و کوبایی و سرخپوستان آمریکای لاتین در مقابل آدمخواران غربی حمایت می کند و دست دوستی و حمایت به سویشان دراز می کند و حتی در این محبت پا از حدود ایدئولوژی خود هم فراتر نهاده است و این ایثار ایرانی در دفاع از شرافت انسانی است. میزان انتخاب شدن. متاسفانه در سالهای اخیر محک مسلمانی و کفایت و خدمت در حال دگردیسی و استحاله است و به مواضع قبل از انقلاب باز می گردد و این رجعتی فجیع و بس خطرناک است. سن رأی دادن و انتخاب شدن و نیز مدرک تحصیلی کاندیداها مستمرن بالاتر می رود و این به معنای کهولت و رخوت و انحراف از اصول اولیه انقلاب و اسلام است. به یاد آوریم که انقلابیونی که انقلاب کردند و آن را به پیروزی رسانیدند اغلب قریب به اتفاق زیر سن 30 سال و به لحاظ مدرک هم از دیپلم بالاتر نبودند و شاید فقط 1% بالای دیپلم و بالای 30 سال بودند. این قاعده ای عمومی و تاریخی است. اکثر قریب به اتفاق نخستین مؤمنان صدر اسلام که اسلام را بنا نهادند و هجرت کردند و خون دادند جوانان زیر سن 30 و بردگان بی سواد بودند. کسی که معتقد است که زیر دیپلم باید انقلاب کند و بالای دیپلم باید رهبری کند یک منافق است. این منطق شورای سقیفه است. بیاییم قدرت الهی نهفته در امیت را به یاد آوریم که قدرت انقلاب ما بود و درست به همین دلیل رهبرش هم امیترین روحانی کل کشور بود و زبان و منطق او در حد عمله‌ها و دهقانان بی سواد بود، یعنی همان امری که هنوز هم احمقان توان فهمش را ندارند و بدان واسطه کل انقلاب را تخطئه می کنند. این علمگرایی کلیشه‌ای و میانتوهی و مدرک پرستی سالهای اخیر بزرگترین انحراف و زهری است که در خون مردم ما وارد شده و منشأ بخش عظیمی از مفاسد است. تا دیرتر نشده کاری کنید. شرکت در انتخابات از منظر معرفت. برای ملتی که انقلاب کرده و یک نظام سلطنتی 2500 ساله را سرنگون نموده و 8 سال با استعمار و امپریالیسم و اعراب جاهل جنگیده و آن همه شهید داده و هنوز هم اجساد شهدایش را از زمین بیرون می آورد تا نظامی مردمی و مستقل و آزاد داشته باشد، بدون شک شرکت در انتخابات از نفس کشیدن هم واجب‌تر است و عدم مشارکت خیانت به خیشتن است و عین جنون. ولی رأی دادن به افراد و گروه‌های غرب زده و تکنولوژی پرست و اکونومیست و نیز رأی دادن به جریانات و افراد مستبد که دین را حربه قدرت خود نموده و عمدن در دین خدا اکراه و ریاب و نفاق ایجاد می‌کنند به همان میزان خیانت و جنون است. یعنی نه به کفر رأی دهند نه به نفاق. بنابراین بایستی به افراد و جریانی رأی داد که با غرب زدگی تحت عنوان توسعه و نفاق تحت عنوان اسلام به یک میزان مبارزه می کنند، زیرا اگر کشور به هر یک از این دو جریان منحرف برود، آرمان امپریالیسم را اجابت نموده است و خون شهدا را هدر داده است. پس بر مسئولین نظام و خاص شورای نگهبان واجب است که افراد و جریانی را تقویت کنند که به عنوان خط سوم از هر دو نوع افراط و تفریط منزه باشند که کشور ما بعد از پایان جنگ ملعبه بازی بین این دو جناح بوده است که هر دو جز قدرت سودایی ندارند. به مردم نیز پیشنهاد می کنیم که به کسانی رأی دهند که از این دو جناح مذکور نباشند و هرگز به وعده های پولی و دیپلماتیک رأی ندهند و فقط به شرافت و صداقت و معرفت رأی دهند. جامعه ظلمت زده، جامعه بی شاهد. در جامعه و نظامی که منتقدین رادیکال و پیشگو نباشند، که کلیت و همه ابعاد راه و روش آن جامعه و نظام را نبینند و نگویند و به گوش مردم نرسانند و از خطرات آینده نترسانند و هشدار ندهند، به راستی ظلمت حاکم است که از ویژگی آن غرور و خودستایی است که تا به شنیدن هیچ انتقادی را ندارد و با شنیدن هر هشداری زبان به فحش و تهمت می گشاید و متهم به خیانت می کند. به یاد آوریم که دهی 40 و 50 شمسی جامعه ما مواجه با چنین ظلمتی بود، ولی با پیدایش منتقدین که تمامیت آن وضع را به نقد کشیدند و مقدسات وضع موجود و بدیهیات اجتماعی را به زیر سؤال بردند، مردم بیدار شدند. سخن بر سر روشنفکران اجتماعی است و نه البته روشنفکران سیاسی. کسانی چون دکتر شریعتی و جلال آل احمد سخنگویان درجه اول این هشدارها بودند. ولی از آنجا که نظام حاکم تا به هیچ انتقادی را نداشت، این صداها را سرکوب کرد و این نداها به طور قاچاق به مردم رسید و لذا منجر به شورش و انقلاب شد. هیچ نظام خردمندی دهان منتقدین ساختار شکن و ریش اندیش را نمی بندد تا جامعه را دچار خفقان و انفجار سازد و بلکه بلندگوهای خود را در اختیارشان می گذارد. امروز یکی از مهمترین علل ثبات نظام سرمایه داری همین ترفند است که گاه مزدورانی را تشویق به انتقاد و فحاشی به خود می کند تا جامعه دچار خفقان و تشنج و شورش و هرج و مرج نگردد. که البته این یک سیاست شیطانی است که همچون سوپاپ اطمینان به کار گرفته می شود. ولی نظام‌های مردمی و باورمند به ارزش‌های دینی و انسانی همواره امکان انتقاد به کلیت نظام را برای صاحب نظران پدید می‌آورند و از آنان استقبال می‌کنند. زیرا هر جامعه و نظامی همچون یک شبکه مدار بسته و کور است که اگر شاهدانی بی نظر و خارج از منافع نظام نداشته باشد که دیدبانی کنند و خطرات را هشدار دهند، از درون خود متلاشی می شود و یا می گندد و آنگاه با یک حمله و ضربه از بیرون فرو می پاشد و دیگر قابل مهار نیست. بلطماتی گاه جبران ناپذیر پدید می آید. مخصوصاً جامعه و نظامی همچون ما که دشمنان خارجی بسیار مقتدر دارد، بایستی همواره روشنفکران منتقد را آزاد بگذارد تا عیوب و انحرافات کلی را ببینند و با صدای بلند بگویند، آن هم آزادانه و نه به طور قاچاق و شبنامه. امروز جامعه ما بدین لحاظ دچار یک نقصان و ضعف عظیمی است، یعنی شاهدان و ناطقان متفکر بی نظر و مردم دوست که قدرت نقد داشته باشند ندارد. عده‌ای تماماً دچار خودستایی نظام هستند و عده‌ای هم تماماً فحاشی می کنند و یا بی تفاوت ماندند. و این خطری بسیار مهلک‌تر از امپریالیسم و صهیونیسم است. اگر آمریکا نمی بود، به راستی اگر آمریکا را نداشتیم چه می کردیم؟ به که فحش می دادیم و چه کسی را علت همه بدبختی های خود می خواندیم؟ و اصلاً آیا برای حرکت و رشد علمی و فنی و سیاسی و اقتصادی چه انگیزه‌ای می داشتیم؟ اگر آمریکا با انقلاب ما ادابت نمی کرد، ما اکنون کجا بودیم و چه می کردیم؟ به راستی قابل پیش بینی نیست. از قدیم گفتند که انسان عاقل با خرس در جدال نمی رود. یعنی این که بایستی شیطان را شناخت و همه دسیسه های او را فهم نمود و از او فاصله گرفت، نه این که با او درگیر شد و یا به عمد او را تحریک نمود و تقاضای دوئل کرد. اگر چنین کنیم، در واقع به وسوسه و مکر شیطان مبتلا شده ایم و در سیطره دسیسه های او قرار داریم و کورکورانه به طرزی وارونه از او پیروی می کنیم، در حالی که مستمرن او را لعنت می کنیم، از او رهایی نداریم و او را تعقیب می کنیم و به دنبالش روانه ایم. امروز بخش مهمی از درگیری ما با آمریکا چنین معنا و ماهیتی یافته است و از این بابت آمریکا هم بسیار مشعوف است که توانسته به قول معروف ما را سر کار بگذارد و تمام هم و غم ما را به خودش مشغول دارد تا از اصول و ایمان و انگیزه ذاتی خود در انقلاب باز بمانیم و حتی اصول دین خود را فراموش کنیم. تا این که به آمریکا ثابت کنیم که ملت عقب مانده و امولی نیستیم. او هم همین را می‌خواست.